رضایتتون رو فراهم کرده باشه. سپاس از شما که برنامه هادیان رو همراهی کردین. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار و درود بر امام زمان ارواحنا له الفدا.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
عصر شما شنوندگان عزیزی که با رادیو معارف همراه هستید به خیر و نیکی باشه انشاءالله. بعد از شنیدن برنامه هادیان نوبت میرسه به زندگی با قرآن. حجت الاسلام و المسلمین راسل درباره آیه 28 سوره مبارکه انبیا صحبت میکنن و نکات این آیه رو در جهت حفظ موضوع این آیه بیان خواهند کرد.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطر قطر باران. زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی گرم به شما شنوندگان زندگی با قرآن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده می کند و از فحشا و زشتی باز می دارد. به 113مین برنامه زندگی با قرآن خوش اومدین. تا پایان برنامه همراه ما باشین.
این
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم در
زندگی با قرآن.
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا.
دوستان گرامی، در این برنامه انشالله آیه 28 از سوره مبارکه انبیا رو به خاطرمون میسپاریم. این آیه در بردارنده این موضوعه، شرط شفاعت شوندگان. دعوت میکنم این آیه رو بشنوید.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون.
خدا همه گذشته و آینده آنان را می داند و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی کنند و آنان به خاطر خشیت از عظمت و جلال او بیمناکند.
حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، نکاتی برای بهتر حفظ شدن آیه 28 سوره مبارکه انبیا برامون میگن. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما برادر عزیز، خواهر گرامی که مشغول حفظ موضوعی آیات قرآن کریم هستید. درود بر شما. موضوع ما معاد و بحث فرعیمون عنوان مهم شفاعت در قرآنه. بر اساس 3 آیه قرآن در سوره زخرف، طه و مریم به این نتیجه رسیدیم که اون کسی که میخواد شفاعت بکنه هم باید موحد باشه، از دست مشرکین و کفار و بت‌هاشون فردای قیامت هیچ کاری بر نمیاد. دوم این که باید خدای متعال از گفتار و عمل شفاعت کننده راضی باشه، و سوم این که شفاعت کننده باید به عهد و پیمانش با خدا وفادار باشه، که عرض شد بر اساس روایات معتبر مراد اینه که شیعه امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام باشه و بر عهد ولایت استوار باشه. امروز میخوام شرط شفاعت شونده رو از منظر قرآن بررسی بکنیم. آیه 28 سوره مبارکه انبیا به همین مطلب میپردازه، که مقدمتاً باید عرض بکنم آیه 26 و 27 یعنی 2 آیه قبلتر از این درباره سخن مشرکانه. اونجایی که مشرکین میگن خدای رحمان العیاذ بالله فرشتگان رو به عنوان فرزند انتخاب کرده. خداوند در قرآن در این آیات سوره انبیا اینطور جواب به اونها میده که خدا از داشتن فرزند منزهه، بلکه فرشتگان که شما تصور میکنید فرزند خدا هستن، اینها بندگان خدان که خدا اونها رو گرامی داشته، در سخن گفتن بر خدا پیشی نمیگیرن و تنها به فرمان خدا کار میکنن. بله، فرشتگان هم بندگان خدا هستند، اما بندگانی که ممحض در عبادت و بندگی خدان. بعد به آیه 28 سوره انبیا میرسیم که الان میخوام حفظش بکنیم. اون رو به سه فراز تقطیع میکنیم، به آسانی هر فراز رو بارها تکرار میکنیم تا حفظ بشیم. فراز اول میفرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ای کفار و مشرکین، این رو بدونید که خدا از اون چه فرشته ها از رفتار و گفتار پیش رو دارن آگاهه، اعمال آینده اونها رو میدونه، و از اون چه که ملائکه پشت سر گذاشتن از عوامل پیدایششون و اعمالشون، از همه اینها با خبره. لذا از روی علم اونها رو شایسته بندگی خودش دیده و اونها رو گرامی داشته. پس خدا گذشته و آینده فرشتگان رو میدونه و با علم و حکمت خودش اونها رو با این درجه رسونده و انتخاب کرده. فراز دوم ولا یشفعون الا لمن ارتضى. بدونید این ملائکه فردای قیامت شفیعن، اما شفاعتشون فقط برای اون کسیه که خدا دین اون کس رو پسندیده باشه. فراز آخر و هم من خشیته مشفقون. این رو هم بدونید که این ملائکه از خدای متعال حراسانن، چون میدونن خداست که این همه توفیق عبادت و بندگی رو به اونها داده و همون خدا میتونه این توفیق و خدای نخواسته از اونها سلب بکنه. لذا در حال خوف و رجا به بندگی خدا مشغولن. یه بار دیگه همین آیه شریفه رو با صدای استاد خلیل الحسری بشنویم.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون.
دوستان عزیز، آیه 28 سوره مبارکه انبیا رو با هم شنیدیم، آیه‌ای که فرمود شرط شفاعت شونده اینه که دینش باید مورد پسند خدای متعال باشه. خاطرتون باشه قبلا آیه سوم مائده رو با هم حفظ کردیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در روز عید قدیر دین کامل شد، نعمت تمام شد و خداوند فرمود این اسلام علوی و ولایی رو به عنوان دین برای شما پسندیدم. دین مرتضا یعنی دین پسندیده برای کسی است که اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه بعد از او داشته باشه. بنابراین همونطور که در روزهای قبل گفته شد شرط شفاعت کننده اینه که شیعه امیرالمؤمنین باشه، شرط شفاعت شونده هم بر اساس این آیه وقتی در کنار آیه 3 مائده گذاشته میشه اینه که شیعه امیرالمؤمنین باشه. اینقدر امر ولایت در دین ما مهمه. البته این تنها شرط شفاعت شونده نیست. در آیات انتهایی سوره مبارکه مدثر شرایط دیگری رو هم برای شفاعت شونده ذکر کرده. اونجا که می‌فرماید از آیه 38 تا 48 مدثر فردای قیامت اصحاب یمین که وارد بهشت میشن از مجرمین که در سقر افتادن اینگونه سوال میکنن چه چیز شما رو به دوزخ انداخت؟ اونها میگن ما این کارها رو انجام دادیم، لذا شفاعت کنندگان به ما نرسید. این کارها چی بوده؟ لم نکو من المصلین، میگن نماز نمیخوندیم، پس شفاعت به بی نماز نمیرسه. دو، میگن لم نکو نطعم المسکین، به بی نوایان و فقرام رسیدگی نمیکردیم، پس کسی که به فقرا کاری نداره شفاعت به او نمیرسه. سه، و کننا نخوض مع الخائضین، با باطلگرایان در بیهودگی فرو میرفتیم و در گفتار و رفتار باطل به سر می بردیم. معلوم میشه اینا که زندگیشون در راه باطله شفاعت بهشون نمیرسه و چهارم و کننا نکذب بیوم الدین، قیامت رو انکار می کردیم. پناه به خدا می بریم و امیدواریم که فردای قیامت مشمول شفاعت کنندگان باشیم انشاءالله.
التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
عزیزان شنونده، برنامه زندگی با قرآن از جمله برنامه هایی است که پخش مجدد داره و از رادیو معارف میتونید 5:40 بامداد فردا چهارشنبه 29 فروردین دوباره این برنامه رو بشنوید. انشاءالله همیشه در پناه قرآن باشیم و در خدمت قرآن کریم. و اما خوان رحمت الهی در ماه شعبان پهنه و مناجات وسیله حضور بر سر این مائده معنویه. نمازگزاران، متحجدان و نیایشگران تو محراب شعبان می ایستن، محرابی که همه عارفان، سالکان، پیامبران و امامان مقیم و معتکفش بودن. الهی که موفق بشیم به درک اوقات با فضیلت ماهی که فردا روز آغازش هست. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف برهان رو تقدیمتون خواهیم کرد، معجزات حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام. بعد از اون رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو میشنوید و بعد خبر با دو برنامه دیگر تا ساعت 18 با شما خواهیم بود که در وقت خودش در مورد اون دو برنامه هم توضیح میدم. ممنون از همراهیتون با رادیو معارف. عصر خیلی خوبی برای شما آرزو میکنم، با ما باشید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه برهان همراه شما عزیزان هستیم و در مجال امروز مثل چند هفته گذشته با معجزات حضرت موسی علیه السلام آشنا میشیم. تقاضا میکنم تا پایان همراهمون باشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خوبان شنونده، بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در خصوص معجزات حضرت موسی علیه السلام بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. حضرت موسی علیه السلام در واقع با سه عنصر فاسد و مفسد که هر یک مظهر فساد و افساد بودند به مبارزه و مقابله برخواسته بود. با فرعون به عنوان مظهر زور و قدرت و با سامری به عنوان مظهر تزویر و مکروهیله درگیر شده و حالا باید با قارون به عنوان مظهر مال و ثروت مقابله کنه. همطوری که قرآن کریم می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم قصص 76. قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم و ظلم کرد. بنا به نقل‌های روایی او پسر عمو یا پسر خاله موسی کلیم بوده که صورتی زیبا و صوتی خوش داشته و تورات رو خوب می‌شناخته و او رو با صدای قشنگ و دلنشین برای بنی اسرائیل می‌خونده. قارون در این حال از ثروت انبوه و مال فراوانی هم برخورداره که بنا به فرموده قرآن کلیدهای صندوق‌های او یا خود صندوق‌هاش رو چند مرد تنومند و قوی هم می‌کردن و در این حال خسته می‌شدند. ببینید چقدر دیگه ثروت داشته. این ثروت عظیم و مال بی حد و حساب و بی اندازه او رو سخت مجذوب خودش کرده بود و مغرورش کرده بود و همین باعث شد که در برابر خواست موسی مبنی بر پرداخت زکات مالش بیسته و مقاومت کنه. نقل شده که جنون ثروت قارون رو بران داشت تا در یک مانور عظیمی ثروت و مکنت خودش رو به روح مردم بکشه. او با اسب‌ها و غلامان و کنیزان بسیاری در جمع تماشاگران ظاهر میشه و چشم آن رو خیره میکنه. بعضی ها میگن غلامان و خادمان و کنیزان و اسبهای او به هزاران مورد میرسه. به همین خودش باعث میشه تا کسانی که عقلشون در چشمشونه درخواست ها و آرزوهایی داشته باشن وقتی این جلال و جبروت ظاهری رو میبینن. قرآن حکیم این صحنه رو این گونه مطرح میکنه. بشنوید قصص 79.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
قارون با تمام جلوه‌هایش در برابر چشمان قوم خود ظاهر شد. آنها که مقاصد دنیایی داشتند گفتند ای کاش ما هم از ثروتی که به قارون داده شده بود بهره می داشتیم، براستی که او نصیب بزرگی داره. البته کسانی هم در اون جمع بودند که چنین خواست و درخواستی رو نادرست و ناروا می دونستند. آنها رو بر این خواسته نکوهش می کردند. این چه خواسته ای که شما دارید؟ در هر صورت غرور و جنون ثروت قارون رو به عکس العمل در برابر موسی کلیم واداشت. او میدید اگر زکات مالش رو بده باید از بخشی از ثروت عظیم خودش دست بکشه و چنین چیزی مطلوب او نبود. قارون که مدعی بود این همه ثروت رو با علم و دانش خودش به دست آورده و میگفت انما اوتیته علی علم عندي قصص 78، من اینا رو با علم و دانش اقتصادی و بازرگانی و داد و ستد خودم به دست آوردم. خیال میکرد که میتونه در پرتو ثروت عظیم و سرشار خودش به زندگی آرامی ادامه بده. به خاطر همین هم در صدد توطئه علیه موسی برمیاد. او بنی اسرائیل تحریک میکرد تا در برابر موسی بیستند و خودش با مشورت اطرافیان و نزدیکانش از یک سو به موسی پیشنهاد میده تا حرفای خودش رو مستقیم و دستورهای خودش رو بلا واسطه در جمع بنی اسرائیل به وضوح بیان بکنه و بزنه، و از طرف دیگه کسی رو به دنبال یک زن بدکار و بدنامی فرستاد تا با حضور در جمع کثیری از بنی اسرائیل موسی رو به اعمال زشتی مانند زنا متهم بکنه. اجتماع بزرگی از مردم در سرزمین تیه شکل میگیره. حضرت موسی در این میان بلند میشه و به یارانش موعظه میکنه و مطالبی رو از تورات بیان میکنه و از جمله میگه که من دست دوست رو قطع میکنم، کسی که تهمت بزنه رو شلاق میزنم، زناکار مجرد رو 100 تا تازیانه خواهم زد و اگر فردی متأهل بود و چنین کار زشتی رو انجام داد سنگسار میکنم. در این وقت قارون بلند شد، با صدای بلند گفت اگرچه خودت باشی این حکم رو درباره خودت هم اجرا میکنی؟ موسی فرمود اگرچه خودم باشم. بنی اسرائیل که قبلا در توطئه مشارکت داده شدن گفتن تو با فلان زن کار زشتی انجام دادی، زنا کردی، فرمود که بگید بیاد. زن بدکاری رو در مقابل موسی حاضر کردند و حضرت موسی با یه لحن خاصی با او صحبت کرد و او رو قسم داد تا حقیقت رو بگه. کلام نافذ معجزه‌گون موسی روحیه اون زن رو در هم ریخت. او پولی گرفته تا موسی رو متهم کنه و یه مرتبه دیدن برخلاف آنچه تصور میکردن صحبتاش رو شروع کرد و قسم یاد کرد که چنین چیزی نبوده، موسی با من کار ناشایستی نداشته، اما دیگران به من دو تا کیسه پول دادن و از من خواستن تا او رو متهم به عمل زشت زنا کنم. قارون که اونجا حنایش رنگ باخته و رسوا شده بیش از پیش در مقابل مردم و موسی شرمنده شد. خب حضرت موسی علیه السلام سر به سجده میگذاره و خدا رو شکر میکنه و گریه میکنه و از او یه درخواستی رو مطرح میکنه. لطفا همراه باشید ببینیم این درخواست چیه.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
عزیزان شنونده، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در خصوص معجزات حضرت موسی علیه السلام میشنویم.
میگه خدایا اگه من پیامبر تو هستم انتقام مرا از قارون بگیر و مرا بر او مسلط کن. خداوند به او فرمود که زمین رو در فرمان تو قرار دادم، هر دستوری که میخوای بده. بسم الله. حضرت موسی از مردم درخواست میکنه کسانی که با قارون همراه نیستن از او فاصله بگیرن. مردم از او جدا میشن، گفتن تنها دو نفر باقی موندن که اینا لابد سرسپرده قارون هستن. در این وقت موسی کلیم به زمین فرمان داد و گفت که ای زمین، آنها رو در کام خودت بگیر و فرو ببر. قرآن کریم قضیه رو اینجور حکایت میکنه، بشنوید قصص 81.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
ما او را و خانش را در زمین فرو بردیم، هیچ گروهی نتوانست به یاری او برخیزه و او نتوانست از هیچ کسی یا گروهی کمکی را دریافت بکنه. اینجا بود که یکی دیگه از معجزات حضرت موسی در مقابل چشمان حیرت زده بنی اسرائیل نمودار میشه و به این ترتیب زمین، قارون و همراهان و تمام ثروت انباشته با خانه‌اش رو در خاک فرو برد و برای همیشه از صحنه و صفحه روزگار محو شدند. پیش از این نیز به نقل آیه 78 به قارون هشدار داده شده بود که مبادا به مال و ثروتش و دانش اقتصادش مغرور بشه و گمان کنه که میتونه از قدرت الهی فرار بکنه. آیا اون نمیدونه که خداوند پیش از او در قرآن گذشته کسانی رو که از او نیرومندتر و پرطرفدارتر بودن رو به هلاکت رسوند؟
اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا.
جالب توجه اینه که خدای متعال با قدرت نمایی خاص خودش و با نمایان ساختن کار خالق العاده توسط پیامبر گرامیش فرعون و یارانش رو در آب غرق میکنه و سامری و خدای ساختگیش رو به بیچارگی کشونده و با آتش میسوزونه و قارون و طرفداران و ثروت و منزلش رو در خاک فرو میبره و نابود میکنه. آیا دیدن این همه معجزه برای افراد معاصر یا نقل این معجزات برای آیندگان دیگران کافی نیست که دلشون آماده و نرم بشه برای پذیرش فرمان الهی و توجه کنن که همه جا ستاد و سپاه حقه، چه آب، چه هوا، چه دریا، چه صحرا، همه جا، چه خشکی، همه چیز و همه جا در اختیار خداست. به اینها بسیار عبرت انگیزه و باید عبرت گرفت. فاعتبروا یا اولی الابصار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
به پایان برنامه برهان رسیدیم دوستان. امروز هم توفیق داشتیم درباره یکی دیگر از معجزات حضرت موسی علیه السلام صحبت کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و ممنونم از توجهتون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. امشب که می سوزد گویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون چنگ که می زارد گویم ز چه می زارد، که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی، این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، حکمت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت،
الله یا من